اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم نسرین محمود زی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز یک شنبه در قصر سفید کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دعوت اسلامی یا داعش تایید کرد. در رابطه با این خبر گزارش های در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون و احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با عرض سلام. همانگونه که شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز یک شنبه در قصر سفید کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش را تایید کرد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که البغدادی در اثر عملیات قوای خاص امریکا در شمال شرق سوریه شنبه شب کشته شده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای ترامپ که در قصر سفید سخنرانی می کرد گفت رهبر داعش در اثر عملیات نظامیان ایالات متحده در ولایت ادلب سوریه کشته شده است.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
ایالات متحده شب گذشته عدالت را بر دهشت افغان درجه یک جهان تأمین کرد. ابوبکر البغدادی مرده است. او بنیانگذار و رهبر داعش، بی‌رحم‌ترین و خشونت‌بارترین گروه دهشت افغانی در جهان بود. ایالات متحده از چندین سال در جستجوی البغدادی بود. دستگیری و یا کشتن البغدادی اولویت درجه یک اداره من بود. قوای خاص ایالات متحده عملیات خطرناک و جسورانه ای را از طرف شب در شمال شرق سوریه انجام داد. بخش زیاد عملیات را تماشا کردم. پرسنل نظامی امریکا خارق العاده بودند. هیچ یک از پرسنل نظامی در جریان عملیات کشته و یا زخمی نشد، در حالی که شمار زیادی از حامیان البغدادی همراه با او یک جا کشته شدند.
رئیس جمهور ترامپ گفت در جریان عملیات البغدادی واسکت انتحاری خود را انفجار داد.
He died after running into a dead end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way.
البغدادی پس به سمت یک تونلی که انتهای آن مسدود بود فرار میکرد و در حالی که چیغ و فریاد میکشید مرد. او سه کودکش را با خود حمل میکرد. سکای تعلیمی ما البغدادی را در تونل تعقیب میکرد تا اینکه او به انتهای تونل رسید. او واسکت مملو از مواد انفجاری خود را انفجار داد و خود و سه کودکش را کشت. جسدش تکه و پارچه شده است.
رئیس جمهور ترامپ گفت آزمایش های طبی نشان می دهد که شخص کشته شده البغدادی است و این 100% تایید شده است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان گفت که واشنگتن مصمم است تا همه گروه های دهشت افغان را با سرنوشت مشابه مواجه کند. آخرین نوار صوتی که به رهبر داعش نسبت داده می شد در ماه سپتامبر سال جاری نشر شد و در این نوار صوتی البغدادی تعهد کرده بود که جنگ بر ضد ایالات متحده و متحدین آن خاتمه نیافته است و در این نزدیکی نیز پایان نخواهد یافت. البغدادی در سال 1971 میلادی در عراق تولد شد. وی بین سالهای 2003 تا 2009 میلادی در کمپ باکو واقع در مرز میان عراق و کویت در توقیف قوای ایالات متحده به سر می برد و در نهایت در سال 2009 از قید آزاد شد. البغدادی در سال 2014 میلادی خلافت خودخوانده داعش را ایجاد کرد و از آن به بعد عملیات بیشمار را در عراق، سوریه و افغانستان برا انداخت. تندروان این گروه مسئولیت چندین حملات انتحاری را در بعضی از کشورهای غربی نیز به عهده گرفتند.
ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های امنیتی ولایت فاریاب میگویند که در اثر انفجار ماین جاسوسی شده در این ولایت 5 کودک کشته و 1 کودک دیگر زخم برداشته است. این رویداد صبح یکشنبه در روستای گدای قلعه ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب به وقوع پیوسته است. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به صدای آمریکا گفت که این ماین به هدف آماج قرار دادن نیروهای امنیتی افغان از سوی طالبان جاسازی شده بود. آقای یورش افزود که این کودکان از 8 تا 16 سال عمر دارند و انگام گذشتن از یک جاده با ماین کارگزاری شده برخورد کردند. در این حال نیروهای خارجی مستقر در جنوب افغانستان تایید کردند که یک کاروان این نیروها در ولایت قندهار هدف انفجار ماین جاسوسی شده قرار گرفته که در اثر آن یک سرباز نیروها زخمی شده است. این انفجار شب گذشته گزمه نیروهای خارجی را در ولسوالی دند ولایت قندهار در نزدیکی میدان هوایی این ولایت آماج قرار داد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به تاریخ 23 عقرب اعلام خواهد شد. مولانا محمد عبدالله یکی از کمیشنران این کمیسیون تهدیدات امنیتی، مشکل انترنت، قصد حمله سایبری به معلومات دیجیتالی این کمیسیون، شکسته شدن قفل مرکز معلومات و کندکاری شرکت در ملک از عوامل عمده تأخیر در نتایج انتخابات را عنوان کرد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان امروز یکشنبه 27 اکتبر ضمن عذرخواهی از شهروندان افغانستان تأکید کرد که این کار به هدف شفافیت در روند انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است.
در این حال نیکولاس که نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید که کمیسیون های انتخاباتی افغانستان باید شفافیت را با بی‌طرفی کامل تامین کنند و فقط آرای با اعتبار را بشمارند. آقایی که در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است که فقط شمارش آرای با اعتبار می تواند اعتماد بر روند انتخابات افغانستان را اعاده کند.
It's vital now in 2019. شفافیت
و اعتبار روند انتخابات برای افغان ها مهم است و بنابراین برای ناتو نیز مهم است. اعتبار انتخابات تا چند سال گذشته رو به کاهش بوده. ما سال گذشته شاهد مشکلات جدی در انتخابات پارلمانی و به همین ترتیب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014. اکنون مهم است که در سال 2019 کمیسیون مستقل انتخابات کار خود را به خوبی انجام دهد و فقط آرای معتبر را شمارش کند. افغان ها به طور کامل به آنها بستگی دارند تا کار خود را انجام دهند و آنان بتوانند بر روند انتخابات اعتماد کنند.
از آقای که پرسیده شد که آیا در انتخابات ریاست جمهوری 2019 سناریوی انتخابات 2014 بار دیگر تکرار خواهد شد یا خیر، گفت که هیچ کسی خواهان تکرار چنین وضعیت نیست.
I haven't met a single Afghan who wants to see that repeated. Not a national unity government.
من هیچ افغانی را ندیدم که خواهان تکرار آن باشد. نه هم حکومت وحدت ملی. با افغانهایی که من صحبت کردم میخواهند این بار شاهد نتیجه های واضح و پیروزی آشکار یک نامزد باشد. و من هیچ افغانی را سراغ ندارم که خواهان تکرار وضعیت باشد که کسی از بیرون بیاید و در حل مشکل داخلی سیاسی افغانستان کمک کند. بنابراین این بار واقعا امیدوارم که نتیجه انتخابات معتبر باشد، زیرا این از طریق روند شفاف و پاک و دقیق انجام می شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز اعلام کرد که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تاریخ 23 عقرب اعلام خواهد شد.
شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. هزاران نفر از طرفداران مولانا فضل الرحمن رهبر حزب علمای اسلام در شهر کراچی پاکستان تجمع کردند تا بر ضد حکومت عمران خان صدر اعظم پاکستان راهپیمایی گسترده را به سمت اسلام آباد آغاز کنند. مفتی ابرار احمد سخنگوی حزب جمعیت علمای اسلام گفته است که کاروان مظاهره کنندگان شام یک شنبه راه سپار اسلام آباد شده و گفته ای وی شخص مولانا فضل الرحمن این کاروان را رهبری خواهد کرد. سخنگوی حزب جمعیت علمای اسلام گفته است که قرار است کاروان ها از شهرهای مختلف پاکستان به تاریخ 31 اکتبر به اسلام آباد برسند. با گزارش اسوسییتد پرس، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان بر براندازی حکومت عمران خان هشدار داده و ادعا کرده است که این حکومت نامشروع بوده و به زور و حمایت اردوی پاکستان به قدرت رسیده است. مولانا فضل الرحمن رویکردهای نادرست عمران خان را عامل اصلی مشکلات اقتصادی پاکستان خوانده است.
کارلا دل پونتی تحقیق کننده پیشین سازمان ملل متحد گفته است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه باید به خاطر رواندازی عملیات نظامی در سوریه مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و رسما به ارتکاب جنایت جنگی متهم شود. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
خانم دلپونتی که عضو کمیته ویژه ملل متحد در امور سوریه بود در مصاحبه گفته است که ترکیه با انجام عملیات نظامی در سوریه قوانین بین المللی را زیر پا کرده و جنگ را بار دیگر در آن کشور شعله‌ور کرده است. اما حکومت ترکیه ادعا دارد که پس از خروج قوای آمریکایی از مناطق مرزی سوریه ترکیه نظامیان ترک به گونه خاص جنگجویان کرد را که در ساحات جنوب شرقی ترکیه دست به اعمال تروریستی میزنند هدف قرار داده است. خانم دلپونتی در مصاحبه با روزنامه سوئیس در اخیر هفته گفته است تحقیق باید در مورد اردوغان آغاز شود و وی بر ارتکاب جنایت جنگی متهم شود. اجازه معافیت به او داده نشود. انتقادات شدید و هشدارهای جدی از سوی ایالات متحده در پی عملیات نظامی ترکیه در سوریه انقره را با توافق با آتش بس واداشت. هفته گذشته و در آخرین مهلت این آتش بس رئیس جمهور اردوغان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و هر دو رهبر توافق کردند که پلیس نظامی روسیه جنگجویان کرد سوریه را که انقره آنان را دهشت افغان میپندارد تا 30 کیلومتر دورتر از مرز ترکیه براند. قرار است سر از سه شنبه 29 ماه اکتبر گزمه‌های مشترک نظامیان روسی و ترکی در ساحات مرز ترکیه و سوریه جایی که نظامیان آمریکایی مستقر بودند آغاز شود.
و خبر اخیر، صدها معترض عراق امروز یک شنبه مظاهرات ضد حکومتیشان را در چهارراهی تحریر واقع در بغداد پایتخت عراق ادامه دادند. مظاهرات ضد حکومت عراق روز جمعه پس از یک توقف سه هفته‌ای اثر گرفته شد و بلافاصله به خشونت کشانیده شد. تا حال بیش از 60 نفر از مظاهره کنندگان در اثر برخورد با پلیس کشته شده اند. بر اساس یک گزارش دولتی عراق، در نتیجه خشونت هایی که در جریان دور اول این تظاهرات حدود سه هفته قبل صورت گرفت، 149 نفر از معترضان و 8 مامور پلیس کشته شده اند. در همین حال اداره خدمات ضد دهشت افغانی روز یک شنبه با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای خود را به منطقه مظاهره اعزام کرده است تا از ساختمان های دولتی در مقابل عناصر به اصول حراست کند. این اداره ضد دهشت افغانی همچنین گفته است که دستور گرفته است که با استفاده از هر گونه اقدام اعتراضات بر ضد حکومت عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق را روی دست بگیرد. مظاهره کنندگان گفته اند که دلیل اعتراضات آنها موجودیت فساد اداری، افزایش بیکاری و کمبود خدمات دولتی برای شهروندان آن کشور می باشد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. رئیس جمهور ترامپ لحظات پیش تایید کرد که ابوبکر البغدادی رهبر گروه دعوت اسلامی یا داعش کشته شده. آقای ترامپ در جریان یک سخنرانی در قصر سفید گفت که رهبر گروه دعوت اسلامی در نتیجه عملیات نیروهای خاص آمریکایی در شمال غرب سوریه کشته شد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که البغدادی پس از اینکه در محاصره نیروهای آمریکایی قرار گرفت و راهی برای فرار نداشت، خود با واسکت انتحاری که داشت انفجار داد و از بین برد. رئیس جمهور ترامپ گفته که در نتیجه انفجار جسد البغدادی متلاشی شده بود. جزئیات بیشتر خبر از محمد احمدی مشنویم.
ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش فقط 48 ساعت قبل از انجام تهاجم نظامی در یک منطقه در شهر ادلب سوریه به آن محل آمده بود و اردوی ترکیه میگوید که مقامات نظامی آمریکا و ترکیه معلومات را قبل از انجام این تهاجم در سوریه تبادل کرده بودند و ترکیه از این عملیات ایالات متحده در شهر ادلب آگاهی داشت. این مطلب را یک مقام ارشد ترکیه بیان داشت. او گفت ترکیه به همکاری و هماهنگی با تمام احزاب مرتبط عملیات‌های زمینی خود را ادامه می‌دهد. خبر احتمال کشته شدن ابوبکر البغدادی در این تهاجم نظامی ایالات متحده در حالی قوت یافت که رئیس جمهور دونالد ترامپ شب گذشته در یک توییت نوشت که یک رویداد بسیار مهم همکنون اتفاق افتاد. برخی ویدیوها از محل انجام این تهاجم توسط منابع خبری مانند آژانس خبررسانی رویترز به نشر رسیده است که یک مخروبه را با لباس‌های آلوده به خون در آن نشان می‌دهد، اما این آژانس خبررسانی درستی این ویدیوها را تایید نکرد. در برخی از گزارش به نقل از قول یک متخصص امور که نامش فاش نشده است، آمده است که استخبارات عراق در یافتن محل اقامت البغدادی کمک کردند. از سوی دیگر دو منبع امنیتی عراقی و دو مقام حکومت ایران نیز تایید کردند که البغدادی در این تهاجم کشته شده است، در حالی که پیشبینی تأثیر کشته شدن البغدادی بر فعالیت‌های داعش در منطقه قبل از وقت است، ولی یک تحلیلگر اردنی میگوید که ممکن مرگ البغدادی تأثیری را بر فعالیت گروه داعش از خود بر جا نگذارد، ولی برای رئیس جمهور ترامپ این یک پیروزی است.
با در نظر داشت نوعیت این گروه، از دست دادن هر رهبر دست اول بر آنها تأثیر زیاد نمی گذارد. شک نیست که برخی از انشعاب های این گروه را متأثر خواهد ساخت و این یک پیروزی برای رئیس جمهور ترامپ در انتخابات آینده وی محسوب خواهد شد.
نیروهای دموکراتیک سوری 4 روز قبل ادعا کردند که جنگجویان داعش در آخرین بخش مناطق شرق سوریه که در کنترل داشتند شکست خورده بودند، که به این ترتیب پایان آن حاکمیت جهادی می باشد. داعش 1/3 عراق و سوریه را تحت کنترل گرفته بود. در سالهای 2017 و 2018 تحولات بزرگی در شکست این گروه اسلامی صورت گرفت. سال 2017 یک سال پر از شکست برای داعش بود. در ماه جون همان سال این گروه موسل را از دست داد و نیروهای عراقی آنجا را پس از جنگ چندین ماه تصرف کرد و بغداد پایتخت عراق ختم خلافت اسلامی داعش را اعلام کرد. در ماه سپتامبر همان سال نیروهای اردوی سوریه از جانب شرق با پشتیبانی روسیه و ایران برای تصرف دیرالزور عملیات کردند و منطقه جانب رودخانه فرات را به دست گرفت. نیروهای دموکراتیک سوری بیشتر به سمت فرات پیشروی کردند و نیروهای عراقی باقی آن منطقه سرحدی را به دست گرفتند. ایالات متحده به خارج کردن سربازان خود از سوریه وعده داد.
همچنان رئیس جمهور ترامپ گفته که آزمایش‌های طبی نشان می‌دهد که شخص کشته شده البغدادی است و این مسئله 100% تایید شده. علی جوانمردی خبرنگار صدای آمریکا در اربیل عراق که واکنش‌های منطقه را در رابطه با خبر کشته شدن البغدادی دنبال کرده، لحظات پیش در صحبت با تلویزیون آشنا در مورد چنین گفت:
به این دلیل که در گذشته دست کم 5 بار گفته شده بود که ابوبکر البغدادی کشته شده، که 3 بار توسط خود مقامات رسمی عراقی این عنوان شده بود، همه منتظر بودند که تاییدی این خبر پخش بشه که دقایقی توسط پرزیدنت ترامپ در واشنگتن تایید شد و همه حالا میدونن که ابوبکر البغدادی خلیفه گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شده و فرد اول داعش از بین رفته. ولی بحثی که هست در عراق، مخصوصا در عراق، داعش در چند ماه اخیر در مناطق شمالی، در دیاله، در بخش‌هایی از حومه شهر کرکوک، در استان کرکوک فعالیتش بیشتر شده، شب‌ها شبیخون می‌زنن و به نظر می‌رسید که در حال قدرت گرفتن دوباره است. مخصوصاً در سوریه هم اخیراً پس از حمله ارتش ترکیه در منطقه عین ایسا تعدادی از پیکارجویان داعش موفق شدند که فرار بکنند. کشته شدن در حال حاضر ابوبکر البغدادی تاثیر بسزایی داره بر پیکارجویان داعش، ولی بدون شک باعث از میان رفتن داعش نمیشه. به همین دلیل مقامات عراقی با احتیاط صحبت میکنن، گرچه ابراز خوشحالی میکنن ولی میدونن که داعش باقی مانده هاش مونده. ماه گذشته خود ابوبکر البغدادی عبدالله قرداش رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد که این یک تحول بود. بعد از چند سال بالاخره ابوبکر البغدادی فردی رو که معتمد خودش بود از افسران پیشین دوره صدام حسین رو به عنوان جانشین مشخص کرد، که به نظر میرسه بعد از فشار و به نوعی محاصره ابوبکر البغدادی از چند هفته پیش این مسئله آغاز شده. در حال حاضر مسئله‌ای که هست، آنچه که در عراق گفته میشه در مورد پیامد مخصوصا کشته شدن ابوبکر البغدادی به نفع گروه‌های جهادی باقی مانده در سوریه هستند، مخصوصا تحریر و شام که گروهی هست بر اساس جبهه النصره و شاخه‌ای از القاعده به نوعی محسوب میشه. امکان داره که بقیه پیکارجیان یا بازمانده های داعش، کسانی که با عبدالله قرداش جانشین ابوبکر البغدادی بیعت نکنند، به این گروه بپیوندند. ولی اساسا چون داعش به یک فکر جهادی تندرو در بین گروه های از افراد سنی در عراق و سوریه تبدیل شده، اینکه مرگ ابوبکر البغدادی باعث یا تحت عنوان پایان داعش نامیده بشه در عراق از این مسئله خبری نیست. به نوعی مقامات عراقی ضمن ابراز خوشحالی معتقد هستند که داعش از بین نرفته.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اردوی ایالات متحده گفته که در حال حاضر در لیبیا کمتر از 150 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی باقی مانده. این تعداد نسبت به یک سال پیش که با گفته مقام های آمریکایی در افریقا نزدیک به 750 تن می رسیدن به مراتب کمتر است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش داره که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
دگروال کریس کارنس، آمر امور عامه قمانده ایالات متحده در افریقا، در یک گفتگوی اختصاصی به صدای امریکا گفت که قوای نظامی امریکا شاهد دوباره قدراست کردن قوتهای گروه دولت اسلامی بوده و به این اساس با حمایت حکومت لیبیا در صدد برآمد تا حملات را در برابر این گروه انجام دهد. کارنس می گوید
So they were gathering in camps where they were doing some of the basic training and starting to do some of the recruiting and consequently airstrike.
آنان داخل کمپ های گرد آمده بودند تا برخی از تمرینات ابتدایی را انجام داده و دست به استخدام اعضای جدید بزنند. از این سبب حملات هوایی بر ضد آنان انجام شد. در نتیجه این ضربات هوایی 43 تن از اعضای گروه دولت اسلامی به طور دائمی از لیبیا خارج ساخته شدند. در حال حاضر هرگاه به تعداد آنان در لیبیا نظر اندازید میبینید که صرف 150 تن از اعضای گروه دولت اسلامی در لیبیا باقی مانده اند و بس.
به علت خراب شدن وضع امنیتی در لیبیا تندروان خواستند تا به استفاده از وضع به حضورشان در مناطق خارج از حیطه حکومت لیبیا توسعه بخشند. قطعات نظامی مربوط به حکومت توافق ملی در مقابل قوای به رهبری خلیفه حفتار در جنگ بوده و در سال روان صدها تن از غیر نظامیان را که بین دو قوا گیر ماندند کشتند. کارنس از قمانده امریکایی در افریقا می گوید
Our concern was that with the civil war these terrorist groups in particular ISIS
نگرانی ما از این بابت بوده است که با جنگ داخلی این گروه های دهشت افغان و خصوص دولت اسلامی خواهد کوشید از موقع استفاده کرده به گسترش فعالیت هایش بپردازد و بکوشد تا به استخدام اعضا در مناطقی که در آنجاها نظم عامه برقرار نیست نفوذشان را بیشتر سازد.
گروه دولت اسلامی در جنوب لیبیا در چندین موارد از حملات مرگبار علیه ملکی ها و پرسنل نظامی ادعای مسئولیت کرد. اما شمار آن به تناسب آنچه در سال 2016 بود به مراتب کمتر می باشد. در آن زمان جنگجویان آن در لیبیا بین 4000 تا 5000 تخمین می گردید. در آن سال قوتهای ایالات متحده در حدود 500 حمله هوایی را بر ضد این گروه انجام داد و این کار سبب گردید تا آنها به یک ساحه خیلی کوچک در اطراف شهر ساحلی سرد قبل از شکست کامل آنها محاصره شوند. کارنس گفت روی هم رفته قمانده افریقایی شاهد تعداد اندک اعضای دولت اسلامی در افریقا بود که امسال از شرق میانه به آنجا آمده باشند که این برخلاف تخمینی بود که گفته می شد بسیاری از جنگجویان ممکن از شرق میانه به تعقیب شکست گروه در سوریه و عراق در مارچ گذشته به افریقا سرازیر شده این قاره را مشبوه سازند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در این بخش برنامه توجه کنین به گزارش های از افغانستان. لحظات پیش صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نشست خبری داشت که در رابطه به نکات عمده این نشست همکار ما عبدالحی ورشان از کابل به صورت مستقیم گزارش میدن. آقای ورشان سلام به شما، خوش آمدین. نکات عمده که حتما روی مسئله انتخابات، مسائل صلح و آمدن خلیزاد بوده، روی این نکات آیا تمرکز داشت نشست خبری آقای صدیقی؟
و علیکم سلام با شما آقای آصفی و شنونده خوب. اتفاقا در مورد انتخابات سخنگوی رئیس جمهور هیچ تماسی نگرید و فقط بیشتر آمد که سفر رئیس جمهور، سفر اخیر رئیس جمهور غنی به کشور ژاپن و آذربایجان و در مورد از او که با دواشه نشسته چی گفتن، با خود از او چی گفتن، در از او معلومات ها گفت که رئیس جمهور در هم در ژاپن هم در کشور آذربایجان برای مبارزات مشترک علیه تروریسم و مواد مخدر تاکید کرده است. سانه مسائل و خبر خوبی بود که کشور ژاپن از روند صلح برابری افغانستان حمایت کرده، ولی در بحث هایی که بیشتر سر از تاکید داشت گفت که حکومت افغانستان بیشتر از هر وقت برای صلح تلاش میکنه و یک نقشه راهی که به قول آقای صدیقی کوتاه‌ترین راه از او را تدوین کرده است، ولی با وجود اینکه تشریحات جواب نداد که این راه کوتاه ورزشی و صلح چی است، ولی گفت که رئیس جمهور غنی یک نقشه راه را برای شور افغانستان بکار تدوین کرده که کوتاه‌ترین است و از کشورهای منطقه و جهان هم خواست که از این طرح رئیس جمهور حمایت و پشتیبانی خود اعلام کنه.
آقای ورشان ببخشین گپ شما را قطع میکنم، ببخشین آقای ورشان، آقای ورشان در اعلامیه مشترکی که بین روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا و پاکستان صورت گرفته پخش شده آمده که اونا به مذاکرات صلح با به شکل افغان محور یا محوریت افغان زیاد تاکید کردند. آیا آقای صدیقی روی این مسئله توضیحات بیشتری هم داد یا تاکید کرد؟
من به صورت عمومی گفت که در حتی سر مسئله پیکینگ که نشست پیکینگ گفت که اگر چی نشست پیکینگ کدام مذاکره نبود بلکه یک دیالوگ بین افغانی بود، برای از او گفت فریز پیش شرکت کنندگان را هنوز که همیشه ولی روی آن کار میکنه، ولی در تمام مذاکرات که بدون حضور حکومت افغانستان باشه وار ناکام تلقی میکنه و فکر میکنه که باید برای محوریت افغان و خصوصا حکومت افغانستان بک پیش برود. و بیشتر سر جا تاکیدش امی بود که در کنفرانس پیکینگ هم که آن صورت نگرفته و تاریخ نیسته در اونجا هم گذر برای افغان محور بودن از او جالب است، ولی در کنفرانس امروز که آقای صدیقی داد که در بخش شرقی به اصطلاح در شرق افغانستان بنای تروریسم که بدن منظورش داعش بوده باشه از بین رفته،
به نهایت تشکر آقای ورشان. گزارش مستقیم بود از کابل در رابطه با نکات عمده نشست خبری صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در لحظات آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان در کابل است و ریاست جمهوری افغانستان از دادن جزئیات درباره دیدار زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا بر افغانستان با رئیس جمهور خودداری کرد، ولی گفته که جامعه جهانی باید از طرح صلح حکومت افغانستان پشتیبانی کنه. جلال میرزاد گزارش میده.
ریاست جمهوری افغانستان هرچند از آمدن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا به کابل استقبال می کند، اما می گوید احتمال می رود که آقای خلیلزاد درباره صلح نه بل به کارهای دیگر به افغانستان آمده باشد.
چی موارد بحث شده و این موضوعات را روی جزئیاتش بعداً می پردازیم، بخاطر اینکه آنچه که بر ما مهم است پلان صلح خود ما است، بایست دولت، بایست حکومت افغانستان و پروسه را که آقای خلیلزاد آغاز کرده بود توسط رئیس جمهور امریکا، او پروسه کنسل شده بود یا فسخ شده بود.
نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در کابل با رهبران حکومت وحدت ملی و شمار از چهرهای سیاسی دیگر دیدار و گفتگو داشته است. رهبر محاز ملی افغانستان که با آقای خلیلزاد دیدار کرده میگوید که خواهان ادامه گفتگوهای صلح امریکا و طالبان است.
امیدوار هستیم که این سفرشان موجب زمین سازی برای مذاکرات بین الافغانی و بالاخره تحکیم صلح در افغانستان شود و ما از پروسه صلح به شدت پشتیبانی میکنیم.
در همین حال برخی از کارشناسان آمدن نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا را به کابل امیدوار کننده میگویند.
هدف آمدن خلیل زاد به افغانستان جهت اجماع ملی و تفاهم بین دولت افغانستان و دیگر احزاب سیاسی افغانستان است تا بتوانند که یک اعتماد فضا اعتماد را دوباره ایجاد کنند.
پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که آقای خلیل زاد از بهر مشورت درباره صلح افغانستان به اروپا و کشورهای دیگر سفر خود را آغاز کرده است.
دوستان عزیزی، بود داشتایی برنامه خبری که در اینجا با پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا که به صورت زنده روی همین باش پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.